عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ماه قافله تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. یا
بسم الله الرحمن الرحیم. رکاب آهسته آهسته ترک خورد و نگین افتاد، پر از یاقوت شد عالم، سوار از روی زین افتاد. دگرگون شد جهان، لرزید دنیا، زیر و رو شد خاک، دمی که زینت دوش نبی روی زمین افتاد. پس از بیمهری دریا، قسی القلب شد آتش، به جان دودمان رحمت للعالمین افتاد. خدایا هیچ زخمی بدتر از دلواپسی ها نیست، که چشمش سوی خیمه لحظه های واپسی افتاد. شکستن با غلاف تیغ را سربسته می گویم، زبانم لال علنگوی زنان از آستی افتاد. برای من نگه دار و بیاور زخم هایت را، اگر خواهر مسیرت سوی من در اربعین افتاد. نفهمیدند تاها را، نفهمیدند یاسین را، نفهمیدند تاها را، نفهمیدند یاسین را، به چوب خیزران دندانه از حرف سین افتاد. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خانم ها آقایان سلام، تسلیت میگم اربعین سید و سالار شهیدان رو، اربعینی که شاید خیلی از ما در فراق کربلای معلا، در فراق این پیاده روی با شکوه، این زیارت بی نظیر می سوزیم، اگر چه می سازیم ولی دل ما و روح ما پر می کشه به سمت کربلای معلا. انشالله که زیارت سید و شهدا به زودی زود نصیب شما بشه و انشالله شفاعت حضرت که مهمتر از هر چیزیست در آخرت نصیب تک تکمون. اربعین است و جهان یک سر هیئت شده است. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. امروز هم با احترام با افتخار خدمت آجای عاملی عزیزمون هستیم که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام عرض میکنم. سلام علیکم، تسلیت میگم امروز خدمتون آجای عاملی.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. محضر عزیزانم سلام و دعا دارم و از خدای متعال میخوام عزاداری عزیزان قبول حق باشه، حسنه جاریه باشه، چراغ برزخشون و برکت پای محاسبه ابدیتشون باشه و خدای متعال کشور ما رو به برکت این عزاداری ها از تمام بلیات مسئول و محفوظ بدارد. عزیزانی که نظیر این روز حال هوای کربلایی داشتن در کشور عراق در راهپیمایی بسیار بسیار ارزشمند و عظیم و شأن اربعین امسال که نتونستن تشریف ببرن، از خدای متعال میخوام که حضرت ابوعبدالله حسین عنایت خاصی به این عزیزان داشته باشه و انشالله قلبشون همیشه منور باشه به محبت حضرت ابوعبدالله حسین و مخصوصا از خدای متعال میخوام به برکت این عشقها که بسیار ارزشمند است، بسیار ارزشمند است، خدای متعال با عنایات خاصه منزلات کشور ما رو برطرف بفرماید.
الهی آمین. خیلی خوب، یه سلام هم میکنیم به حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که این ایام روزهای سختی است برای حضرت زینب. سلام علی قلب زینب صبور و سلام میکنیم به همه زائران اربعین که حالا به هر شکلی و به هر نحوی اونجا هستن. اگر صدای ما رو میشنون، اگر تصویر ما رو میبینن، خیلی التماس و دعای ویژه گفتم، مخصوصا برای شفای مرزا و عاقبت به خیری جوانها، حتما دعا بکنند و سلام ما رو خدمت سید و شهدا ابلاغ بکنند. ما در هفته های اخیر راجع به شعارهای نهضت حسینی و شعارهای حضرت سید و شهدا و ویژگی های اون و تطبیق اون بر دوره‌ای که در زندگی میکنیم نکات ارزنده‌ای رو از زبان حاج آقای عاملی شنیدیم و امروز انشاءالله ادامه فرمایشاتشون رو با دل و جان خواهیم شنید. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در شعارهای کربلا بود و اینکه زیباترین قاب تصویری است برای بررسی اهداف عاشورا، افکار امام حسین و شخصیت امام حسین. بنا شد برای اینکه اول خصوصیات مشترک این شعارها رو بررسی بکنیم، در بخش دوم خود شعارها را ذکر بکنیم، در بخش سوم تک تک این شعارها رو مورد بررسی قرار بدیم که همه سوژه های حساس اجتماعی و ناظر به اصول زیربنایی اصلاح جامعه است. اما فرصت نشد، امروز دیگه از اون مباحث آخرین مبحث ماست. از هفته آینده انشاءالله مبحث دیگر رو باید وارد بشیم. انشاءالله این مباحث رو ما اگر فرصتی شد در فرصت‌های آتی بررسی می‌کنیم. امروز یکی از خصوصیات مشترک اون شعار رو من انتخاب کردم که مناسب با اربعین باشه خدمت عزیزان عرض می‌کنم. در همه این شعارها امام حسین ملع من قرنه الی قدمه ایمانا و اخلاصا. حضرت ابوعبدالله حسین در این شعارها تماماً وجود مبارکشون پر است از ایمان و اخلاص. این تعبیری است که حضرت قدمی مرتبت نسبت به مادر آن حضرت، حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودند که ان ابنتی فاطمه ملعت من قرنها الی قدمها ایمانا و اخلاصا، یعنی تشفی خاطر توش نیست، انتقام توش نیست، یعنی هوا و هوس توش نیست، دعوت به نفس در این شعارها نیست،
تمام ایمان و اخلاصه.
بله اصلا، یعنی ذره ای شما منیت ببینید شائبه منیت توش نیست. این شعارها ذره دنیا طلبی توش نیست، ریاست طلبی توش نیست، تشفی خاطر انتقام توش نیست. امام حسین در همه این شعارها مجری اراده خداوندی است. میدونید که آقا رسول الله به امیرالمومنین فرمود که لعن یهدی الله بک رجلن خیر مما طلعت علیه الشمس. وقتی میخواستن برن یمن گفتن علی جان اگر خدا با دست تو کسی رو هدایت بکنه، هدایت کار خود خداست، انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. اما امیرالمومنین مجرای اراده خدا شد. این فخر بسیار بزرگی است که کسی مجرای اراده خدا بشه. امیرالمومنین فرمود که پیغمبر ما اگر کسی با دست تو هدایت بشه بهتر است از هر چیزی که آفتاب پیش تابیده است. از اول خلقت تا الان تا آخر دنیا چقدر تابیده است، میتابد، تبدیل کنید به ثروت، اصلا محاسبه تعطیل میشه، نمیشه محاسبه کرد.
بله.
یک نفر هدایت میشه، فکرش اصلاح بشه، اعتقاداتش اصلاح بشه، اخلاقش اصلاح بشه، اینقدر در نگاه دین ما و پیغمبر ما ارزش داره. کربلا هم همینطور شد، یعنی امام حسین مجری اراده خدا شد. آقا رسول الله به امام حسین فرمودن ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد که تو شهید بشی. یعنی کار به نقطه رسیده، جز با شهادت، جز با به دست گرفتن برگه مظلومیت و در اثر اون اقبال مردم به مدرسه اهل بیت و در نتیجه امکان بیان احکامی که بیان نشده است، نازل شده است و بیان نشده است،
هیچ راه دیگری، راه دیگری نیست.
و در این مسیر اهل بیت هم باید می اومدن. ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اونها را اسیر ببینه. مرد که نمیتونه سرد بزنه در مدت. امام سجاد یک کلمه حرف زد در مجلس ابن زیاد، ابن زیاد گفت که بله به جلاد بگید که بیاد. اما حضرت زینب سلام الله علیها صحبت کرد، خطبه قرا هم کرد، اون وقت هیچ کس هم مطلبی نگفت اونجا، یعنی نمیتونستم متعرض بشم به خانم. امیرالمومنین فرمود که در زمان ما اگر کسی به زن تعرض میکرد یعیر فی عقبه، نسلش بدنام میشود. میگفتن که این بالاخره همچین کار خطایی کرده که به زن تعرض کرده است،
بد میتونست.
بله. حالا اینجا ابا عبدالله حسین شده مجرای اراده خدا. شما اگه مهمانی ترتیب بدید چه کسانی رو مجری قرار میدید که در مهمانی اداره بکنن؟ طبیعتاً فردی ره که بهترین های شما هستن. در اینجا اینجوری شد در کربلا، قضیه کربلا هر چه نگاه میکنید اخلاص توحید موج میزند. یه جایی رو پیدا کنید تشفی خاطر توش باشه، انتقام توش باشه. یه زمانی لشکر هور اومدن دیدن آب نیست، اون منزلی که نازل شدن دیدن آب نیست، خیلی ترسیدن. امام حسین میدونست که در منزل بعدی آب نیست، چون با هم میومدن با هور. اون وقت در اونجا حضرت فرمود که آب رو بیارید. با بی آبی نکشتند، حضرت اونها رو میتونستن بکشن. یه کار ناجوان مردانه، دور از اصول انسانیت. اگه پیدا کردید امکان نداره. یه آقای میگه من دیر رسیدم، دیدم که لشکر آب میخورن، یه آقای باوقار کنار وایستاده که بعد فهمیدم خود امام حسین است. اون وقت مشک دست من داد، گفت که بخور. من اونقدر بیتاب بودم که نمیتونستم بخورم. خودش اومد مشک گرفت، گفت گوارا آب بخور. اون وقت آب خوردم، بقیه آب رو هم زدم به سینه اسبم که خنک بشه. این همون آغاز که در روز عاشورا تیر زد به پیشونی مبارک حضرت امام حسین.
الله اکبر.
که حضرت خواست که اونجا رو بالاخره کاری بکنه که پیرانش رو بره، بعد حضرت قلب مبارک تیر خوردن. نامه هایی رو که داشتن اون شب حضرت ریختن در آتش سوزوندن، سوال کردن اینا چیه یا ابن رسول الله؟ گفت نامه این کوفیان است، من فردا شهید میشم. اینا میفته دسته اون مرصد، ابن زیاد از اینا انتقام میگیرن، اینا رو اذیت میکنن. دل رو ببین ای خدا، نگاه رو ببین چه جمال موج میزند.
همونایی که الان روبروش ایستادن.
احسنت.
همونایی
به فکر اون هست. شما دیدید کسی به فکر دشمنش باشه؟ امیرالمومنین هم در جنگ صفین با بی آبی نکشت. دید اومد، دید که معاویه آب گرفته، گفت ما برای دعوای آب نیومدیم اینجا. امراض هم گفت که معاویه آب و واکن، علی کسی نیست که با بی آبی بمیره اینجا، میگیره از دستت. گفت وا نمی کنم. گفت اگر علی از دستت گرفت آب و بست چیکار میکنی؟ گفت امراض گفت تو علی رو نشناختی،
هیچ وقت این
کارو، علی هیچ وقت این کارو نمیکنه. و امیرالمومنین آب گرفت، دید یکی از اصحابشون نیستن، گفت اینا کجا هستن؟ گفتن اینا بالای شریعن که معاویه و لشکر معاویه نتونن آب بخورن. حضرت فرمود برید بگید همه برگردن، حیوان ده هست در اردوگاه اونها، آب میخوان. بابی آبی نباید کسی رو کشت. در جنگ خیبر گفتن که یا رسول الله این قلعه جوریست که هیچ کس نمیتونه نزدیک بشه، اجازه بده این ممر رو آب ببندیم همه تسلیم میشن. پیغمبر ما فرمود من با بی آبی کسی رو نمی کشم. گوشتهای مکروه می خوردن در همون جنگ خیبر. یک کسی اومد گفت البشاره البشاره، جلده این یهودی ها بیرون مونده. یا رسول الله ببین چقدر حیوان، چقدر گوسفند، گاو گوسفند. حضرت فرمود همه رو جمع کنید جلوی در خیبر. بعد به ندا دادن به یهودی ها که دده وار کنید، این مال شماست. تشفی قاتل در کربلا نیست. 5000 فرشته اومدن برای کمک امام حسین. میتونست دلشو خنک بکنه. یه آقای نامه این کتاب نوشته، به امام حسین نوشته، خیلی قدیمیه، گفته غفرک الله یا حسین، نه عده داشتی نه عده داشتی، به حرف ابن عباس گوش ندادی، وقتی به محاصره افتادی گفتی لله در رکه ابن عباس. همهش دروغه.
هیچ وقت
آیش دارده جوابش نوشته گفته لا غفرک الله، میگه خدا اون نوشته حسین خدا تو رو ببخشه که به حرف ابن عباس گوش ندادی، افتادی محاصره، نه عده داشتی نه عده داشتی، و اونجا گفتی که لله در رکه ابن عباس. آیش دارده کتاب نوشته جوابش نوشته که لا غفرک الله، خدا تو رو نبخشه که حرف زدی. 5000 فرشته اومدن نصرت امام حسین، حضرت نپذیرفتن، گفتن شما منو کمک بکنید، فبما یبتل الله هذا الخلق المعکوس، این مردم معکوس رو عوضی رو پس خدا با کی امتحان بکنه اگه شما منو کمک بکنید. اصلا اینطور نبوده است که امام حسین مستعصل باشه. و خذ علکم کل شیء، همه چیز در برابر شما خاضه است. ما معتقدیم امام حسین قادر بود، ما معتقدیم امام حسین قادر مظلوم است، مظلوم قادر است. ما معتقدیم امیرالمومنین مظلوم قادر است.
میتونستن.
آره، امیرالمومنین دو جا ثابت کرد میتونه. یکی زمانی که میخواست نبش قبرشه، یه کاری کرد، یه کسی رو گفت که علی افاج یه حرفا میزنه، برداشت بود و زیر پاش، و واسطه شدن که بالاخره دست نمیزنیم به جایی. یکم وقتی ناودون ابن عموی عباس، عموی پیغمبر عباس، ناودونش رو از مسجد برداشتن، عباس هم مریض بود، حضرت فرمود ناودون سر جاش بذارید و الا صحیفه مشعومه رو باز میکنم. قصه داره صحیفه مشعومه، هر کس پاش امضا کرده سرش گردنش میذارم. فوراً ناودون رو گذاشتن اونجا. خیلی از خارجی‌ها کتاب نوشتن برای امیرالمومنین، چون مظلوم قادر است. جمعت فی صفات کل ازدادو، کجا یک کسی میشه مجمع ازداد باشه؟ این مجمع ازداده، کسی که قادره دیگه مظلوم نیست. جمعت فی صفات کل ازدادو ولهذا عزت لکل انداد، یا علی تو که نظیر نداری چون مجمع ازداد هستی. خلق یخجل النسیم من اللطفی و بعث تذوب منه الجمادو، یه اخلاقی داره که نسیم در برابر شرمنده است، در برابرش یه هیبتی داره که کوه آب میشه در برابر این هیبت. دو توی ججم بشه. امام حسین میتونست در کربلا هر کاری بکنه، اما ذره تشفی خاطر، ذره غیر خدا در تصرف وجودش نیست. یعنی اونقدر مسخر هست در محبت خدا، ذره به اینجور چیزا اصلا فکر نمی کند. امام صادق رو منصور پیغام فرستاد، گفت عید نوروز است، بیا بشین، مردم میان برای بازدید، شما میخوام پیش من باشین. اومد امام صادق نشست، منصور رفت و حضرت گفت که تو بشین اینجا، بیان به تو تبریک بگن. امام صادق نمی اومد، اما گفت که به خاطر سیاست جند بیا، یا سیاست لشکر. اومدن همه میان برای دیدن منصور، هدیه های ملوکانه میارن، یه کومه ای درست شد از هدیه های ملوکانه.
خب
اون وقت یا آخر سر یه شاعری اومد، گفت یبن رسول الله یه شعری گفتم برای جد تو به امام حسین. بیت اولش این است: حسین جان، اگه تمام ذرات عالم دست تو لشکر بود، پس این شمشیرها چطور تو رو بریدن، چطور تو رو قطع قطع کردن؟ امام گریه کرد، گفت آقا جان اجازه میدی جواب خودم در بیت دوم بدم؟ علتش این است که یا حسین خودت به شمشیرها گفتی فیاسوی و فو
خزینی،
مظلوم قادر باشیم، زیر خنجر میخوان، زیر خنجر کسی بخواد حق قاتلش ادا کنه سراغ دارید؟ اینها کربلا رو درست کرد. آیه میانجی میفرمود خنجر در گلویش بود، خطبه میخوند و میگفت که ساکت باشی تا حق شما رو ادا کنم. اگه ساکت میشدن میپذیرفتن، حضرت هم میپذیرفت، علی اکبر شهید شده شد، ابوالفضل شهید شده شد.
ولی شما فهمیدید حق چیه باطل چیه؟
وقتی که هدایت شدند اونا شهید شدن. من یه جمله بگم که اگر شما با کسی دشمن باشید میشه برای سلامتی اون دعا بکنید. الان جلو شما رو گرفته، میخواد خون شما رو بریزه. دقت کنید، در جنگ صفین یه سربازی از لشکر امیرالمومنین اومد جلو، فحش گفت به لشکر معاویه. حضرت گفت انی اکرم ان تکونوا سبابین، من خوشم نمیاد شما فحش بگید، مساوی اونها رو بگید، بعد دستتون رو بگیرید بالا، خدایا پیشونی سازمان ملل یونسکو بنویسن کم است، دستتون رو بگیرید بالا، بگید اللهم احقن دماءنا و دماءهم، خدایا هم خون ما رو حفظ کن، هم خون این دشمنان ما رو حفظ کن. نمیدونم چه تعبیری پیدا بکنم برای این عظمت روحی. جنگم که شروع میکرد وقت زوال شروع میکرد، میگفتن ای امیرالمومنین تو فرمانده جنگی، آداب جنگ بلدی، وقت زوال وقت حمله نیست. حضرت میفرمود اولا وقت زوال برکت نازل میشه، نصف نهار میزه آفتاب، از طرف دیگه من میخوام که رو به تاریکی بره، اینا فرار بکنن کشته نشن،
اینقدر دلت بسوزه برای دشمنت.
بعد از جنگ جمل اونقدر گریه کرد، گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم برای اینکه ای کاش 20 سال قبل از این من میمردم، این روزو نمیدیدم که اینقدر جمعیت کشته شد. اونقدر تعلل میکرد در جنگ، آخر سر گفته بودن لا رأی له بالحرب، این اصلا سر در نمیاره از فنون جنگ. در بعضی خطبه ها میگد که شما که میگید علی حالیش نیست فنون جنگ، من 10 سالم نشده بود وارد جنگ شدم، من همان علی هستم، اما والا که لا علی من لا یوتا، کسی که به حرفش گوش نمیدن طبیعیست که فکرش هم پیش نمیره. بالعکس حضرت عایشه شریعتی اون طرف که بری اونجا انتقام هست، اینجا شما انتقام نمیبینید، اینجا انفجار توحید است، اینجا انفجار اخلاص است، موج میزند بزرگیش، موج میزند عواطف اصیل انسانی، موج میزند خیرخواهی. اما اون طرف که میرید شما موج میزند انتقام. اصلا یزید خودش تصریح به انتقام میکرد، میگفت که وقتی سرهای مبارک آوردن شام پیدا شد، گفت عین اشیاخی به بدر شهیدو، اجداد من کجا هستن بیان ببینن چه انتقامی گرفتن. یزید اعتقاد داشت که فتح مکه درست نیست، چون از روی خشونت بود، میگفت من فتح مکه را قبول ندارم، یه آدم اینجوری بود.
هر چقدر این بر نور بود اون بر ظلمت
احسنتو.
بود هر چقدر این بر فضیلت بود اون بر رذیلت بود.
به به به. حضرت فرمود چرا خون من حلال کردید؟ گفتم بغضن لعبیک، این میگن انتقام، به خاطر انتقام از پدرتو. بیشترین جنایاتو میگن در کربلا خوارج انجام دادن که از خاندان امیرالمومنین انتقام بگیرن. هر امتی شخصیتی مثل امام حسین رو داشته باشه به دنیا افتخار میکنند، به دنیا سروری میکنند که ما همچه شخصیتی رو داریم. اما امت مرحوم امت جمع شد بالاتن کفران نعمت که قطعه قطعه کردن انسان کامل است، این جنایت رو مرتکب شدن در کربلا و اهل بیتش رو اسیر کردن، همه انتقام. ابن زیاد به عمر سعد نوشته که تمام اولاد ذکور باید در کربلا کشته بشود. گفته که نوشته که تمسک کننده به آتش، ولا ساکن داره، ولا سائر و دمین، در کربلا نباید زنده بمونه. یعنی کسی که دست به آتش ببره یا ساکن خونه ای باشه یا خود انتقام خونی رو بگیره، همه رو باید از دم بکشه. یه سوالی در تاریخ مونده است، این سوال سوال من نیست، سوال ابن جوزی است در تلبیس ابلیس. عزیزانی که دسترسی دارن به این کتاب این حتما بخونن. اون یه سوالی در تاریخ مطرح کرده، اونم این است که چرا امت حسین رو کشتن؟ دیگه چرا انتقام گرفتن؟ حسین رو کشتی، امام حسین رو کشتی، چرا اهل بیتش اسیر کردی؟ امام حسین رو کشتی، چرا مسله کردی؟ امام حسین رو کشتی، میخواستی بکشی، چرا از قفا سرش رو بریدی؟
چرا اسب تازوندی؟
تا الاخر همه میاد.
بله.
اگر امام حسین رو کشتی، و به نیتت رسیدید، چرا سر مبارک رو در شهرها گردوندی؟ چرا اهل بیتش رو اسیر کردی در شهرها گردوندی؟ اگر امام حسین کشتی، چرا به تعبیر شما زیر سم اسفا گذاشتی؟ امام حسین کشتی، به نیتت رسیدی، چرا جنازهش رو دفن نکردی؟ اگر امام حسین رو کشتی، چرا اهل بیتش رو غارت کردی؟ شیخ عباس که به غارت میرسه میگه قلم دیگه نمیتونه اینجا چیزی بنویسه. این سوالات رو تمام عالم بزرگ اهل سنت جناب ابن جوزی در تلبیس ابلیس اینا رو مطرح میکنه. و من اجازه میخوام که چون روز اربعین هست، من سخنان جناب ابن جوزی رو اینجا تکمیل بکنم،
چون او فقط این سوال رو مطرح میکنه.
جوابش هم روشن است. جوابش این است که انتقام بود دیگه. صرفا اینکه امام حسین رو کشتن به نیتت رسیدی، دلش آروم نگرفته، در صدد انتقام از خاندان پیغمبر است
و ابلیس با تمام قوا اونجا ظهور کرده.
بله، جنایت پشت جنایت، اونم برای اهل بیت. انتقام همش موج میزند، انتقام این انتقام بود. و من یه جمله رو میخوام اینجا عرض کنم، چون اربعین هست این بحث وارد میشه و خدا رحمت کنه آقای گلپایگانی رو، میفرمود روزه معصومین در محضر معصومین است. ما در محضر خود رسول خدا میخوام که اینها مطرح بشن، دعوت میکنیم که در محضر حضرت باشیم. بله، اونایی که اومده بودن کربلا اهل کوفه بودند. اونا رو کی آورده بود؟ ابن زیاد. اگه کسی نمی اومد، خونه رو سرش خراب میکرد، تمام مایملکش رو تصرف میکرد، تمام عزیزشون رو میکشت. ابن زیاد کی اونجا گذاشته بود؟
یزید
کی گذاشته بود؟ معاویه. پس نگو که شیعه خودش جنایت کرده حالا گریه میکنه. اونم جواب اون وهابی. آقا رسول که وضو میگرفتن گربه نگاه میکرد، وضو رو قطع کردن، گذاشتن آب جلوی گربه. فقه ما میگه که اگر در یک کاروانی آب کمه، حیوان آب میخواد، وضو نگیرید، بدید به حیوان. بعضی فقها میگن اگر کاروان کسای دیگه حیوان دارند، شما آبو بدید به اونها، وضو نگیرید. اول چیزی هم که خدا ثوابش در آخرت میده سیراب کردن تشنه است. اما تشنگی در کربلا اونقدر شدید شد، خون هر چقدر که بره تشنگی فوران میکند. سه عضو ابا عبدالله حسین زخمی بود، زبان مبارک زخمی بود، جگر مبارک زخمی بود، لبهای مبارک زخمی بود. حتی می نویسند دیگه بالا رو نگاه میکرد آسمان را تار میدید. در اون لحظه عالم فدای ابی عبدالله حسین. انتقام بود، انتقام، انتقام. الان دیگه شهید میشه آب بدید ندید، یعنی تمام اصول انسانیت زیر پا گذاشته شد در کربلا. راوی میگه که هنوز بدن مبارک، جان در بدن بود، من رسیدم به گودال قتلگاه. این جمله رو میگم که انشاءالله عزیزان در خلوت دلشون خالی بکنه. این جمله رو میگم، نیت میکنم برای تمام عزیزانی که گرفتاری های بسیار خاصی دارن. راوی میگه رسیدم به گودال قتلگاه، دیدم حسین یلوکو به لسانه. یلوکو به لسانه یعنی زبانشو دندون گرفته، فشار میده. میدونید که زبون فشار بدی بزاق‌ها باز میشه، اما دیگه آبی در بدن نبود. حضرت زینب سلام الله علیها اومد نگاه کرد، دید خدا از تشنگی آتش گرفته است. رب بالای تل، نبا شم صحبت کرد، نبا ابن زیاد، با بقیه صحبت، با عمر سر نگاه کرد صحبت کرد، فقط صورتش گرفت به آفتاب، با آفتاب صحبت کرد، گفت آی جون آزاد حرارت رو یانده گفت. یعنی ای آفتاب حرارت کم کن، حرارت هم سخت.
خیلی ازتون ممنونم و متشکرم. آقای عاملی، ایشالله بعد این شرایط یه اربعینی تو بین الحرمین برام روزه بخونید و ایشالله زیارت سید و شهدا نصیب تک تکمون بشه. آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم، دلخونتر از شقایق دشت بلا شدیم. ما یادمان که نیست، ولی راستی حسین با درد قربت تو کجا آشنا شدیم. ممنون از این که آمدی آقای ما شدی، ممنون از این که خادم این خانه ما شدیم. عزت سرای ماست از آخانه شما، با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم. ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت، ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند سید الشهدا و زینب کبرا سلام الله علیهما، و انشاءالله از ثواب و برکاتش بهره مند بشیم. دوستان عزیزم، امروز آیات ابتدای سوره مبارکه جمعه رو تلاوت خواهند کرد. بفرمایید، خواهش میکنم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد جل فرجهان در سال روز اربعین سید و سالار شهیدان با سمت خدا مهمان لحظات ناب و نورانی مخاطبان عزیزمون هستیم که از شبکه 3 تلویزیون دارن برنامه رو تماشا میکنن. خیلی فرصت نداریم، اشاره قرآنی امروز رو حاجی عاملی خواهند فرمود و بعد قراره که راجع به شخصیت حضرت سکینه صحبت بکنن. بفرمایید، خدمتتون هستیم حاجی عاملی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره جمعه آیه 9، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه. این آیه ناظر به یکی از شعائر بسیار مهم اسلام است. ما در اسلام احکام دو قسم است، احکام فردی است و احکام اجتماعی که نشان حیات اجتماعی دین است. حساسیتی که دین ما برای شعائر داره به عبادات فردی نداره. کسی که میخواد برای ابدیت خودش توشه بگیره، میخواد ثوابش ثواب محیر العقول باشه، باید حساب خاصی برای این شعائر باز بکنه. مثلا نماز جمعه و نمازهای جماعت، حج، اذان، بنای مساجد، نماز عیدین، حجاب، همه اینها نشان حیات اجتماعی دین است. ثوابی که اینها دارن فوق‌العاده است. ما دو وظیفه داریم، یکی این است که عمل به دین بکنیم، یکی هم وظیفه داریم که حیات اجتماعی دین رو حفظ بکنیم. دشمن نیست، حساس است به حیات اجتماعی دین. برای حجاب حج جریمه تعیین میکنن، محجبه ها رو از مدرسه اخراج میکنن، گل دسته رو در یکی از کشورهای اروپایی رفراندوم گذاشتن، گنبد در مسیحیت هم هست، اما گل دسته مخصوص مسلمان است. با رفراندوم تمام گل دسته ها رو خراب کردن. چرا؟ چون نشان حضور مسجد و نشان حضور دین و نشان کارکرد اجتماعی دین است. حجاب چون کارکرد اجتماعی دین رو میرسونه، اینجوری جریمه تعیین میکنن و الا چند برابر اون پارچه رو کسی سرش بکنه کاری باش ندارن. الان ثوابی که برای نماز جماعت است، جماعت میگم 12 نفر بگذره جن و انس جمع بشن نمیتونن ثوابش رو بمیسن. چقدر پشیمونی داره اون کسانی که از دنیا میرن یه نماز جماعت نداره. خدا میداند چه پشیمونی دارن. نماز جمعه که اصلا معیر العقول است. در روز قیامت مردم که در مجلس خدا میشینن بر اساس نماز جمعه میشینن. یجلس الناس من الله یوم القیامه علی قدر رواحه من الجمعه. مردم در مجلس خدا میشینن علی قدر رواحه من الجمعه. چقدر به جمعه رفتن. اون وقت پیغمبر ما فرمود که من وقتی به معراج رفتم تحت عرش خدا 70,000 شهر دیدم. هر شهری به اندازه دنیای شما بود، پر بود از ملائکه. گوش دادم ببینم که اینا که بالهاشون رو باز کردن چی کار میکنن. دیدم که همه تسبیح و تحلیل، حرفشون یه چیز است: اللهم اغفر للذین یحضرون صلاة الجماعه، اللهم اغفر للذین یغتسلون یوم الجمعه. خدایا کسانی که به نماز جمعه میرن اونها رو ببخش و اونهایی که روز جمعه غسل میکنن بدنشون تر و تمیز میشه اونها رو ببخش. یعنی کسی از دنیا بره اهل نماز جمعه است، میبیند یک ذخیره بسیار گرانبها از استغفار ملائکه همراهشه. اینی که در روایت است عرق میکنن تا نرمه گوش، این از گرمی هوا نیست، چون آفتابی اونجا نیست. از شمس و کفرت، از شدت پشیمونی است که خدایا من نه نماز جمعه دارم نه نماز جماعت دارم. امیرالمومنین میگه که من حاضرم 10 بار عید اضحی رو از دست بدم، اما یک بار بدون علت من نماز جمعه رو از دست ندم. امیرالمومنین فرمود که هیچی که از شما روز پنجشنبه دوا نخوره، دارو نخوره. گفتن چرا؟ گفت برای که سستی عارض میشه، نمیتونه در نماز جمعه شرکت بکنه. یعنی مقدماتش رو از پنجشنبه باید آماده بکنی نماز جمعه رو. بسیار. نماز یه روایت هم بگم
خیلی مهم است.
پیغمبر ما شکمبه شتر رو سرش ریختن، نفرین نکرد. دندونش رو پیشونیش رو شکستن در احد، نفرین نکرد. گفت اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون، ببخشین اونا رو نمیدونن. اما در سوز کسی که از روی جهود استخفاف نماز جمعه رو حاضر نشه، انکار بکنه نماز جمعه چیه، استخفاف بکنه، برای همچه شخصی نفرین کرد. گفت لا جمع الله شمله ولا بارک له امره، الا لا صلات له، الا لا حج له، الا لا صدقت له، الا لا برکت له. دیگه نفرین بالاتر از این نمیشه. برکت نماز جمعه فوق‌العاده است. یک حرکت فرهنگی، حرکت بصیرتی است برای امت که از همه جا که حجم میشه یه میتینگی است که دنیا اینقدر پول خرج میکنه جمعیت جمع بکنن، نمیتونن، خدا برای ما جمع کرده. روز جمعه کجا میری؟ یا برای تجارت یا برای گردش. سوره جمعه، همین سوره آخرش میگه که نماز جمعه خیر من الله و من التجارت. هم از گردشتون خوبه، هم از تجارتتون خوبه، برکتش.
ان شاء الله اهل جمعه و جماعت باشیم تک تکمون. خیلی خوب، وقت تموم شده، باید خداحافظی بکنیم، دعا بکنید و حالا در ضمنش از شخصیت حضرت سکینه هم برای ما بگید. خیلی خوب.
حضرت سکینه سلام الله علیها بسیار ادیبه شد، شخصیت جلالت قدرش خیلی بالاست. روایات خوبی از ایشون ما داریم. حالا که وقت نشد من عرض بکنم، در اون طفولیتش که وقتی رسید به جنازه پدر گفت هازا نعش اومد، به عمه گفت که هازا نعش اومد. وقتی متوجه شد جنازه پدره، وقتی خواست حرف دلش بزنه خیلی عجیب است، گفت انظر الی رأسی المکشوفه و عمتی المضروبه. دست گذاشت روی حجاب عفت غیرت. حتی اون طفلم آموزشش اینجوری در اهل بیت. در این حال اونقدر مطالب خوبی بود در حضرت سکینه، دیدن که یه زینتی داره، گفتن که خانم شما زینت کردید. حضرت فرمود که ما زنان اهل بیت مأمور هستیم که شبیه مردها نشیم. هر زن باید زینت داشته باشه ولو من حدید. بعد یک از روایت هاست. و برکات عمرش که خیلی زیاد بوده، اشعار بسیار خوبی که داره، در ورود به مدینه اشعاری داره. وقتی کاروان میخواد به مدینه وارد بشه، بسیار جانسوز، بسیار فصیح میگه مدینه ما را دیگه نپذیر، مدینه تجدنا لا تقبلینا، ما را دیگه نپذیر. کاروانی که توش حسین نیست، ابوالفضل نیست، علی اکبر نیست، ما را نپذیر. انشاءالله که ما با اونها همیشه محرمیت داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای عامری. التماس دعای مخصوص و ویژه همینطور شما دوستان عزیزمون، انشاءالله به حق سید و شهدا تک تکتون حاجت روا بشید. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. میدونم تصاویر کربلا و بین الحرمین رو میبینید و دلتون آرزوی اونجا و هوای زیارت به سرش زده، ولی انشاءالله به زودی زود نصیب تک تک دوستان عزیزمون بشه انشاءالله. گفت هرگز حسد نبردم بر منصبی و مالی، الا بران که دارد با دلبری به سالی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. متشکرم ازتون حاجی.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.